تعاملات دارن مردم رو میزنن.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند.
ناکن امروز سرا امین حضور، تجمع کاسبای سرا امین حضور.
با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه برهمن داره میبنده.
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات،
هیچ چیز دیگه نیست.
سعادت بسته، چند داره میبنده، بچه‌ها همه ریختن تو کوچه.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند.
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند. اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر، اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشکاور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آنها به مسببه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت با شعار مرگ بر رئیسی.
بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچ کی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد، در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده‌ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن. اعتصاب کامیونداران در زنجان.
رویا ملکی، رادیو فردا.
تغییرات ناگهانی که رئیس جمهوری ایران آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامیده و میگوید میخواهد از طریق آن به اقتصاد و کار و معیشت مردم رونق ببخشد، حالا به تعطیلی بازارها در برخی شهرهای ایران منجر شده. اینجا کازرون در استان فارس. تلاش افسر نیروی انتظامی برای بازگرداندن کسبه به سر کارشان، این بار فعلا با کلام.
ما هم ناراضی هستیم از این اتفاقی که افتاده، ولی موضوعی که امروز در این شرایط اقتصادی کنونی جامعه همه درگیرشیم، تنها راه نجاتمون اتحادمونه.
اسلحه به کمر در میان مردم ایستاده و حرف از اتحاد میزند. مردم برخورد شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بارها تجربه کردند و گوششان از این حرفها پر است. این هم از اعتصاب بازاریان عراق. کسبه لاله‌زار تهران هم در اعتراض به افزایش مالیات و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به خیابان‌ها آمدند.
آقا کوچه به رحمان داره می‌بنده. ببینید داره می‌بنده. کوچه به رحمان داره می‌بنده.
اعتراض بر مالیات.
آره برای مالیات.
هیچ چیز دیگه نیست.
سادات بسته. چند داره می‌بنده. بچه‌ها همه ریختن تو کوچه.
آقا ما هم بستیم. پاساژ امیر به رحمه بس. آقایانی که فقط حرف میزنن ما بستیم. بسم الله.
اعتراض و اعتصابهایی که دو روز پیاپی در میدان جمهوری و سراح امین حضور تهران هم جریان داشت. روز قبل از آن کار به ضرب و جرح بازاریان هم کشید. روش معمول حکومت برای سرکوب. تصاویر زیادی منتشر نشده، نشانه دیگری از جو شدید امنیتی. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی گوشی موبایل عده‌ای از معترضان را ضبط کردند و از آنها خواستند برای دریافتشان به کلانتری مراجعه کنند. آنهایی که رفته بودند می‌گویند قبل از تحویل از آنها خواسته شده گوشی خود را ریست کنند تا اطمینان حاصل شود که فیلمی از اعتراض‌ها در آن باقی نمانده.
تجمع کاسبای سرامینوز مردم خسته شدم بگم.
همزمان اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف هم ادامه دارد. اینجا شهرستان درود در استان لرستان.
اعتراض کردن به دریافت حقوق کمشون و گرونی.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکورد شکنی قیمت دلار و بالا رفتن مالیات بخش خصوصی داده همه را درآورده. اعتراض‌هایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مورد آن به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند. هشدارهایی که جدی گرفته نشده و باعث شده با وجود سابقه سرکوبگری حکومت عده زیادی از مردم به خیابان‌ها بیایند. حتی گفته می شود در خود حکومت هم روز به روز بر تعداد منتقدان دولت اضافه می شود. نماینده بستان آباد در مجلس علت برگزاری جلسات غیر علنی مجلس در مورد مسائل معیشتی را افزایش منتقدان دولت دانسته. عده‌ای از نمایندگان طرح موسوم به جراحی اقتصادی را شمشیر دو لبه خواندند و گفتند اگر این طرح به درستی انجام نشود به مردم آسیب جدی وارد می شود. در مجلس خبرهایی هم در مورد طرح استیضاح برخی از وزرا شنیده می شود، از جمله استیضاح حجت الله عبدالمالکی وزیر کار. به گفته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرستی که باعث اعتراض بازنشستگان شده.
رسیده نظام به فصل آخر، هموطن به پا خیز.
اصلاحات اقتصادی برنامه ریزی نشده دولت حالا کم کم دارد گریبان خود دولت و همینطور سایر نهادهای جمهوری اسلامی را هم میگیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اعتراض و ابراز نارضایتی ده ها دانشجو از آن چه رویه سرکوب گرایانه حراست دانشگاه ها و سیاست های تفکیک جنسیتی می خوانند. این بار با انتشار این بیانیه.
دانشگاه که از اساس باید نهادی مستقل باشد، امروزه از طرفی با وجود حراست و برخی نهادهای دیگر و البته دخالت نهادهای امنیتی در داخل دانشگاه به شکل حداکثری بیش از پیش از استقلال خود فاصله گرفته و از طرف دیگر به جای آن که محلی برای کنشگری و آموزش باشد، با سیاستهایی از قبیل کالایی سازی آموزش، دیوارکشی، دستورالعمل‌های گزینش و سهمیه‌بندی‌های مختلف به نهادی طبقاتی بدل گشته است.
دانشجویان معترض میگویند که در خوابگاه دانشگاه‌ها حقوق ابتداییشان نقض می‌شود. برخی از دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی از قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعت‌های ورود و خروج به خصوص برای دانشجویان دختر خبر دادند. گزارش‌ها از ایران از موج جدیدی از محدودیت و فشار بر دانشجویان در ارتباط با پوشش، تفکیک جنسیتی و فعالیت‌های سیاسی در ماه‌های گذشته حکایت دارند. این محدودیت‌ها با حضور دوباره دانشجویان در دانشگاه‌ها پس از محدودیت‌های 2 ساله به دلیل کرونا همزمان شده. در هفته‌های اخیر برخی از دانشجویان از استقرار نیروهای موسوم به گشت ارشاد در برخی دانشگاه‌ها و ممانعت از ورود دختران دانشجو به فضای دانشگاه نیز خبر دادند. برخی از دانشجویان دختر می‌گویند که از آنها خواسته شده مقنعه بپوشند. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم ایران 10 اردیبهشت ماه گفته بود که دانشجویان باید برای حفظ حرمت دانشگاه‌ها از ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند.
باید بپذیریم که ورود به هر مکانی شرایط خاص خودش را دارد. دانشگاه، کلاس و استاد حرمت دارد. طبیعی است افرادی که وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند، باید به ضوابط و مقررات و محیط احترام بگذارند و تبعیت کنند.
پیشتر این ویدئو در فضای مجازی منتشر شده بود. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران گفته که جمعی از دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم اجتماعی برای دریافت کلید زمینه چمن به مسئولان مختلف دانشکده از جمله رئیس آن مراجعه کردند، اما آنها از دادن کلید به دانشجویان امتناع کردند. برخی گزارش ها از برخورد خشن با دانشجویان به دلیل آنچه پوشش نامناسب دانشجویان دختر خواندند خبر دادند. در تحولی دیگر، اردیبهشت ماه دانشجویان علم و صنعت تهران در اعتراض به ضرب و جرح یک دانشجو به دلیل انتشار بیانیه ای علیه حراست دانشگاه تجمعاتی برگزار کردند و خواستار تغییر رویکرد مدیریت این دانشگاه شدند.
گرفتن تلاش هایی برای استقرار نزد پلیسی در دانشگاه هستیم. گویا تعطیلی دو ساله دانشگاه و شکاف نسلی که ایجاد شده میان دانشجویان به اقتدارگرایان فرصتی برای اخیر بردن دستاوردهای مبارزات دانشجویی داده.
مهران کریمی، رادیو فردا.
نفس دانشجو را خاموش کنند.
بچه ها بیان کنار.
فروردین امسال وکیل آباد مشهد، شلیک پلیس به پای شخصی که به گفته نیروی انتظامی به آنها حمله کرده و حالت عادی نداشته. این فرد زخمی می شود، اما همه خوششانس نیستند و بارها شلیک پلیس باعث مرگ افراد شده. قوانین در ایران به ماموران نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی اجازه می دهد که در صورت ضرورت و بعد از استفاده از روش‌های دیگر به شلیک گلوله متوسل شوند. شلیک اول هوایی و بعد به نیمه پایین بدن. اما دولت آقای رئیسی میخواهد این قوانین تغییر کنند و به جای ماموران نیروی مسلح در قانون از عبارت ماموران مسلح استفاده شود. شاید برای رفع مشکل این افراد، محیطبانانی که بارها قربانی شلیک شکارچیان مسلح بودند.
مامور محیط زیستم.
اکبر داره گول نمیزنه، نرو.
مثل این تصاویر که پشت صحنه فیلمی مستند است و ناگهان شکارچیان به محیطبان شلیک میکنند. تا کنون دست کم 150 محیطبان کشته و عده زیادی هم زخمی شدند و عده از محیطبان ها مثل برومند نجفی به علت اینکه شکارچیان با شلیک آنها کشته شدند سالها در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان ماندند.
تقاضام از مردم محترم کرمانشاه که واقعا در کنار ما بتونن که مراقبت های بیشتر طبیعت داشته باشیم.
اما واقعیت این است که تغییر قانون استفاده از سلاح هیچ کمکی به مشکل استفاده اسلحه محیطبانان نمی کند، چرا که محیطبانان مثل سایر نیروهای مسلح از حمایت قانون برای عدم اجرای حکم اعدام و فقط پرداخت دیه برخوردار نیستند و پیشنویس تغییر این قانون هم اشاره به موضوع محیطبانان نکرده.
مجلس 11 آمادگی دارد برای حمایت‌های قانونی لازم نقطه نظرات نیروهای مسلح و نیرو انتظامی را در اصلاح قوانین خارج از نوبت در دستور کار و بررسی خود قرار دهد.
اما شاید دلیل ارائه لایحه تغییر قانون توسط دولت به مجلس این حوادث باشد: کشته شدن ماموران انتظامی کشور در درگیری‌ها.
به هیچ عنوان مهربانی نباید اقتدار پلیس را ازش بکاهد.
پیشنویس تغییر قانون از ماموران انتظامی کشور در صورت شلیک منجر به کشته یا زخمی شدن افراد حمایت بیشتری می کند. کسانی که قبلا هم چندان ابایی از شلیک در دفاع از خودشان نداشتند. مثل این تصاویر شلیک ماموران ارشاد به رضا مرادخانی، عضو تیم ملی بوکس کشور، که این روزها منتشر شده و نشان می‌دهد بعد از تذکر به دلیل حجاب همسرش در پارکی بین ماموران و او درگیری رخ داده که در نهایت مامور گشت ارشاد یک تیر هوایی و سپس دو تیر به او شلیک کرده. اصلاح قانون استفاده از اسلحه البته مخالفانی هم دارد.
با همین قوانین موجود ظرفیت بسیار بالایی وجود داره که اگر همه، هم خود پلیس، هم مردم، هم مسئولین، هم دستگاه قضایی و غیره، به همین ظرفیت قانون توجه بکنیم، خیلی از این امور قابل حل.
فعالان حقوق بشری اما از جنبه دیگری مخالف این قانون هستند. اینکه تغییر عبارت ماموران نیروی مسلح به ماموران مسلح به همه نیروهای لباس شخصی و حتی نیروهای تازه کار بسیج اجازه شلیک می‌دهد، آن هم به هر بهانه‌ای، از جمله شورش و اعتراض شهروندان، موضوعی که می‌تواند به سرکوب هرچه بیشتر مردم منجر شود. تغییر این قانون البته تضمینی برای امنیت بیشتر نیست، بلکه امنیت ماموران حکومتی را تضمین می‌کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مرگ زیر آوار فساد و ناکارآمدی، ده‌ها کشته و مفقود، حاصل زد و بندهایی که آجر به آجر روی هم گذاشته شده. چند هفته پس از ریزش ساختمان‌های دوقلوی متروپول در آبادان، سرانجام گزارش تخلفات این بنا منتشر شد. از واگذاری پروژه به حسین عبدالباقی مالک برج تا مصالح غیر استاندارد در کار ساخت، همه و همه دست به دست هم دادند تا ده‌ها نفر اینجا در قلب آبادان زنده به گور شوند. گزارش تخلفات در متروپول حکایت از فساد و ناکارآمدی مسئولان دارد. یک لیست بلند بالا از تخلفاتی که کوروش حسیرباف، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها فهرست کرده است. ساختمانی که از نقشه اولیه سازش غیرقانونی بوده تا نظارت بر اجرا و کیفیت و حتی میزان مصرف مصالحش. در گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها، پای سازمان نظام مهندسی، شهرداری، شورای شهر، مهندسی مهندسان و ناظران و البته منطقه آزاد اروند به میان آمده است. همه نهادها و سازمانهایی که چشمهایشان را بستند تا این غول آجری سر به فلک کشیده روی سر ده‌ها تن آوار شود.
باید طبق مقررات ملی ساختمان
رئیس کمیسیون عمران به حمل و نقل شورای عالی استانها گفته واگذاری پروژه به هلدینگ عبدالباقی بدون هیچ صلاحیت ساخت و ساز بزرگترین تخلف این پرونده بوده است. اما این فقط نوک کوه یخی است.
خدمتتون بگم که حقیقتاً اثر روی خود عبدالباقی و روی این فرد زوم نکنه. این فساد یه روزه شکل نگرفته شهرداری.
بنا به گزارش اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند در جایگاه متولی شورای عالی شهرسازی و معماری مسئول اصلی صدور پروانه ساخت طبقات اضافی متروپول هستند. سازمانی که حالا قرار است به همراه قرارگاه سازندگی خاتم آواری را که خودش در آن نقش‌کشی از زمین بردارد. سابقه هیئت مدیره 5 سال گذشته منطقه آزاد اروند پر است از نام و نشان سرداران سپاه، از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته تا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، همانهایی که گرچه در گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها نامشان نیامده اما نفوذ و اختیاراتشان مشخص است. در بندی از این گزارش، بی اختیار بودن مدیران دولتی در منطقه آزاد اروند و ضرورت هماهنگی شهرداری با مدیریت منطقه آزاد یکی از موارد تأثیرگذار بر کجروی در این پروژه خوانده شده. دیوار کج متروپول از رانت و فساد فرو ریخت. نه آمار کشته شدگان مشخص است، نه متهمان اصلی، اما مسئولان به صحنه می آیند، روی آوار متروپول می ایستند و به ویرانه‌ای که پشت سر جا گذاشتند نگاه می کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
محروم از خنده، محروم از بازی، محروم از تحصیل، کودکانی که عملاً از کودک بودن و کودکی کردن محروم می شوند. کودکان کار. سازمان بین المللی کار روز 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه را برای جلب توجه عمومی به وضعیت این کودکان روز مقابله با کار کودکان نامگذاری کرده. این سازمان در گزارشی که سال گذشته با مشارکت یونیسف منتشر کرد از وجود 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان خبر داد. از تعداد کودکان کار در ایران اما آمار روشنی در دسترس نیست.
بستگی داره که چقدر سیستم های ما برای شناسایی کودکان کار خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم.
با این حال آنطور که آمارهای سال 99 نشان می‌دهند، در ایران دست کم 70 هزار کودک کار و خیابان وجود دارد. آماری که نه همه کودکانی که به کار گرفته می‌شوند، که تنها کودکانی را در بر می‌گیرد که در خیابان‌ها به کار مشغولند. کودکانی که برای امرار معاش، تأمین مالی خانواده یا به دلیل بازماندن از تحصیل در خیابان‌ها دست فروشی می‌کنند، در سطح‌های زباله سرک می‌کشند، شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا به هر نحو دیگر درآمد کسب می کنند. درآمدی که سهم خودشان از آن اندک است.
این کارگر الان بره تو منطقه کار کنه واسه باید 300-500 باید پول بده واسه بازیافت. تا پول نده اینو نمیذاره تو منطقه کار کنه.
3500 نمیشه
3,500,000 تومان واسه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو منطقه یک کار کنه، یا منطقه دو کار کنه، یا منطقه پنج کار کنه،
زباله جمع کنه.
زباله جمع کنه، موقعی زباله رو جمع کنه، زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باز این به قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره.
در حالی که حدود 3 دهه است که سازمان بهزیستی کشور طرح ساماندهی کودکان کار را در دستور کار دارد، 29 اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواستار اجرای این طرح به عنوان یک الگوی جامع در سراسر کشور شد. آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید، این سازمان در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان توانسته تا 14 هزار نفر از این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد.
این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کار شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد. دیگه سال مثلا 97 و 98 دیگه به اوج فعالیت خودشون که ما اون سال تقریبا 14000 کودک رو، یعنی 6000 تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8000 تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانمون و هی داریم موازنه به هم میخوره، یعنی داره هی میره به سمت روزانه.
در طول این سالها همواره گزارش هایی از سوء رفتار مأموران با کودکان کار وجود داشته. بر اساس پژوهشی که در سال 96 انجام شده، 21% از کودکان کار و خیابان ایران از سوی مردم و بیش از 15% آنها از سوی مأموران هدف توهین قرار گرفته و حتی کتک خوردند. سال 99 پایگاه خبری اعتماد در گزارشی ضمن گفتگو با 5 کودک کار جزئیات تکان دهنده‌ای از سوء برخورد با آنها را به نمایش گذاشت.
مادرم رو برده بودن، مادرم رو زده بودن، گیریه میکرم و خدا بکشد، همش داشت فوش میداد، میگو هر که حرف زنه یه دنه نمیدیم چی داشت میزد برق میگرد، از حال میرد.
این گزارش با همکاری جمعیت کودکان کار و خیابان تهیه شده بود، سازمانی غیر دولتی که اعضا و مؤسسین آن از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان شدند. یکی از مؤسسان این نهاد افسانه عظیم‌زاده است، فعال حقوق کودکان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار. خانم عظیم‌زاده اردیبهشت ماه امسال برای اجرای حکم 2 سال حبس به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد از سوی دادسرای اوین احضار شد. 3 خرداد ماه امسال قوه قضاییه ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد، یک بنیاد خیریه مردم نهاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت از جمله در حمایت از کودکان کار که بیش از 6000 کودک را تحت حمایت داشته. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق کودک و نهادهای اجتماعی خیریه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شعار امسال سازمان بین‌المللی کار حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان بر نقش این نهادهای اجتماعی تأکیدی ویژه دارد، نهادهایی که حذف و نبودنشان عرصه را برای سوء استفاده بیشتر از کودکان مهیا می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند.
بی شرف! بی شرف! بی شرف! بی شرف!
بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند.
ناکن امروز سرا همین حضور تجمع کاسبای سرا همین حضور.
با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه برهمن داره میبنده.
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات،
هیچ چیز دیگه نیست.
سازمان بسته، چند داره میبنده، بچه‌ها همه ریختن تو کوچه.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند.
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نگاه سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند. اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر. اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشک‌آور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آنها به مصوبه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت با شعار مرگ بر رئیسی.
بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچ کی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن، همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده‌ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن. اعتصاب کامیونداران در زنجان.
رویا ملکی، رادیو فردا.
تغییرات ناگهانی که رئیس جمهوری ایران آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامیده و میگوید میخواهد از طریق آن به اقتصاد و کار و معیشت مردم رونق ببخشد، حالا به تعطیلی بازارها در برخی شهرهای ایران منجر شده. اینجا کازرون در استان فارس. تلاش افسر نیروی انتظامی برای بازگرداندن کسبه به سر کارشان، این بار فعلا با کلام.
ما هم ناراضی هستیم از این اتفاق افتاده، ولی موضوعی که امروز در این شرایط اقتصادی کنونی جامعه همه درگیرشیم، تنها راه نجاتمون اتحادمونه.
اسلحه به کمر در میان مردم ایستاده و حرف از اتحاد میزند. مردم برخورد شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بارها تجربه کردند و گوششان از این حرفها پر است. این هم از اعتصاب بازاریان عراق. کسبه لاله‌زار تهران هم در اعتراض به افزایش مالیات و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به خیابان‌ها آمدند.
آقا کوچه به رحمان داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه به رحمان داره میبنده.
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات،
هیچ چیز دیگه نیست.
سادات بسته، کوچه هم داره میبنده، بچه هم همه ریختن تو کوچه.
آقا ما هم بستیم، پاساژ امیر به رحمه بس، آقایی که فقط حرف میزنن ما بستیم. بسم الله.
اعتراض و اعتصاب هایی که دو روز پیاپی در میدان جمهوری و سراح امین حضور تهران هم جریان داشت. روز قبل از آن کار به ضرب و جرح بازاریان هم کشید. روش معمول حکومت برای سرکوب. تصاویر زیادی منتشر نشده، نشانه دیگری از جو شدید امنیتی. بنابر گزارش ها ماموران امنیتی گوشی موبایل عده‌ای از معترضان را ضبط کردند و از آنها خواستند برای دریافتشان به کلانتری مراجعه کنند. آنهایی که رفته بودند میگویند قبل از تحویل از آنها خواسته شده گوشی خود را ریست کنند تا اطمینان حاصل شود که فیلمی از اعتراض ها در آن باقی نمانده.
تجمع کاسبای سراح امین حضور، مردم خسته شدن. بگم
همزمان اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف هم ادامه دارد. اینجا شهرستان درود در استان لرستان.
اعتراض کردن به دریافت حقوق کمشون و گرونی.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکورد شکنی قیمت دلار و بالا رفتن مالیات بخش خصوصی داده همه را درآورده. اعتراض هایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مورد آن به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند. هشدارهایی که جدی گرفته نشده و باعث شده با وجود سابقه سرکوبگری حکومت عده زیادی از مردم به خیابان ها بیایند. حتی گفته می شود در خود حکومت هم روز به روز بر تعداد منتقدان دولت اضافه می شود. نماینده بستان آباد در مجلس علت برگزاری جلسات غیر علنی مجلس در مورد مسائل معیشتی را افزایش منتقدان دولت دانسته. عده‌ای از نمایندگان طرح موسوم به جراحی اقتصادی را شمشیر دو لبه خواندند و گفتند اگر این طرح به درستی انجام نشود به مردم آسیب جدی وارد می شود. در مجلس خبرهایی هم در مورد طرح استیضاح برخی از وزرا شنیده می شود، از جمله استیضاح حجت الله عبدالمالکی وزیر کار. به گفته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرستی که باعث اعتراض بازنشستگان شده.
رسیده نظام به فصل آخر، هموطن به پا خیز.
اصلاحات اقتصادی برنامه ریزی نشده دولت حالا کم کم دارد گریبان خود دولت و همینطور سایر نهادهای جمهوری اسلامی را هم میگیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اعتراض و ابراز نارضایتی ده ها دانشجو از آنچه رویه سرکوب گرایانه حراست دانشگاه ها و سیاست های تفکیک جنسیتی می خوانند. این بار با انتشار این بیانیه:
دانشگاه که از اساس باید نهادی مستقل باشد، امروزه از طرفی با وجود حراست و برخی نهادهای دیگر و البته دخالت نهادهای امنیتی در داخل دانشگاه به شکل حداکثری، بیش از پیش از استقلال خود فاصله گرفته و از طرف دیگر به جای آن که محلی برای کنشگری و آموزش باشد، با سیاستهایی از قبیل کالایی سازی آموزش، دیوارکشی، دستورالعمل‌های گزینش و سهمیه‌بندی‌های مختلف به نهادی طبقاتی بدل گشته است.
دانشجویان معترض میگویند که در خوابگاه دانشگاه‌ها حقوق ابتداییشان نقض می‌شود. برخی از دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی از قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعت‌های ورود و خروج به خصوص برای دانشجویان دختر خبر دادند. گزارش‌ها از ایران از موج جدیدی از محدودیت و فشار بر دانشجویان در ارتباط با پوشش، تفکیک جنسیتی و فعالیت‌های سیاسی در ماه‌های گذشته حکایت دارند. این محدودیت‌ها با حضور دوباره دانشجویان در دانشگاه‌ها پس از محدودیت‌های 2 ساله به دلیل کرونا همزمان شده. در هفته‌های اخیر برخی از دانشجویان از استقرار نیروهای موسوم به گشت ارشاد در برخی دانشگاه‌ها و ممانعت از ورود دختران دانشجو به فضای دانشگاه نیز خبر دادند. برخی از دانشجویان دختر می‌گویند که از آنها خواسته شده مقنعه بپوشند. محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم ایران، 10 اردیبهشت ماه گفته بود که دانشجویان باید برای حفظ حرمت دانشگاه‌ها از ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند.
باید بپذیریم که ورود به هر مکانی شرایط خاص خودش را دارد. دانشگاه، کلاس و استاد حرمت دارد. طبیعی است افرادی که وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند، باید به ضوابط و مقررات محیط احترام بگذارند و تبعیت کنند.
پیشتر این ویدئو در فضای مجازی منتشر شده بود. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران گفته که جمعی از دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم اجتماعی برای دریافت کلید زمینه چمن به مسئولان مختلف دانشکده از جمله رئیس آن مراجعه کردند، اما آنها از دادن کلید به دانشجویان امتناع کردند. برخی گزارش ها از برخورد خشن با دانشجویان به دلیل آنچه پوشش نامناسب دانشجویان دختر خواندن خبر دادند. در تحولی دیگر، اردیبهشت ماه دانشجویان علم و صنعت تهران در اعتراض به ضرب و جرح یک دانشجو به دلیل انتشار بیانیه ای علیه حراست دانشگاه تجمعاتی برگزار کردند و خواستار تغییر رویکرد مدیریت این دانشگاه شدند.
گرفتن تلاش هایی برای استقرار نظم پلیسی در دانشگاه هستیم. گویا تعطیلی 2 ساله دانشگاه و شکاف نسلی که ایجاد شده میان دانشجویان به اقتدارگرایان فرصتی برای اندازه‌گیری دستاوردهای مبارزات دانشجویی داده.
مهران کریمی، رادیو فردا.
نفت دانشجو را خاموش کنند.
بچه ها بیان کنار زد تو پاش.
فروردین امسال وکیل‌آباد مشهد، شلیک پلیس به پای شخصی که به گفته نیروی انتظامی به آنها حمله کرده و حالت عادی نداشته. این فرد زخمی می شود، اما همه خوششانس نیستند و بارها شلیک پلیس باعث مرگ افراد شده. قوانین در ایران به ماموران نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی اجازه می دهد که در صورت ضرورت و بعد از استفاده از روش‌های دیگر به شلیک گلوله متوسل شوند. شلیک اول هوایی و بعد به نیمه پایین بدن. اما دولت آقای رئیسی میخواهد این قوانین تغییر کنند و به جای ماموران نیروی مسلح در قانون از عبارت ماموران مسلح استفاده شود. شاید برای رفع مشکل این افراد، محیطبانانی که بارها قربانی شلیک شکارچیان مسلح بودند.
مامور محیط نیستم.
اکبر داره گول نمیزنه، نرو.
مثل این تصاویر که پشت صحنه فیلمی مستند است و ناگهان شکارچیان به محیطبان شلیک میکنند. تا کنون دست کم 150 محیطبان کشته و عده زیادی هم زخمی شدند و عده از محیطبان ها مثل برومند نجفی به علت اینکه شکارچیان با شلیک آنها کشته شدند سالها در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان ماندند.
تقاضام از مردم محترم کرمانشاه که واقعا در کنار ما بتونن که مراقبت های بیشتر طبیعت داشته باشیم.
اما واقعیت این است که تغییر قانون استفاده از سلاح هیچ کمکی به مشکل استفاده اسلحه محیطبانان نمی کند، چرا که محیطبانان مثل سایر نیروهای مسلح از حمایت قانون برای عدم اجرای حکم اعدام و فقط پرداخت دیه برخوردار نیستند و پیشنویس تغییر این قانون هم اشاره به موضوع محیطبانان نکرده.
مجلس 11 هم آمادگی دارد برای حمایت‌های قانونی لازم نقطه نظرات نیروهای مسلح و نیرو انتظامی را در اصلاح قوانین خارج از نوبت در دستور کار و بررسی خود قرار دهد.
اما شاید دلیل ارائه لایحه تغییر قانون توسط دولت به مجلس این حوادث باشد: کشته شدن ماموران انتظامی کشور در درگیری‌ها.
به هیچ عنوان مهربانی نباید اقتدار پلیس را ازش بکاهد.
پیشنویس تغییر قانون از ماموران انتظامی کشور در صورت شلیک منجر به کشته یا زخمی شدن افراد حمایت بیشتری می کند. کسانی که قبلا هم چندان ابایی از شلیک در دفاع از خودشان نداشتند. مثل این تصاویر شلیک ماموران ارشاد به رضا مرادخانی، عضو تیم ملی بوکس کشور، که این روزها منتشر شده و نشان می‌دهد بعد از تذکر به دلیل حجاب همسرش در پارکی بین ماموران و او درگیری رخ داده که در نهایت مامور گشت ارشاد یک تیر هوایی و سپس دو تیر به او شلیک کرده. اصلاح قانون استفاده از اسلحه البته مخالفانی هم دارد.
با همین قوانین موجود ظرفیت بسیار بالایی وجود داره که اگر همه، هم خود پلیس، هم مردم، هم مسئولین، هم دستگاه قضایی و غیره به همین ظرفیت قانون توجه بکنیم، خیلی از این امور قابل حله.
فعالان حقوق بشری اما از جنبه دیگری مخالف این قانون هستند. اینکه تغییر عبارت ماموران نیروی مسلح به ماموران مسلح به همه نیروهای لباس شخصی و حتی نیروهای تازه کار بسیج اجازه شلیک می‌دهد، آن هم به هر بهانه‌ای، از جمله شورش و اعتراض شهروندان، موضوعی که می‌تواند به سرکوب هرچه بیشتر مردم منجر شود. تغییر این قانون البته تضمینی برای امنیت بیشتر نیست، بلکه امنیت ماموران حکومتی را تضمین می‌کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مرگ زیر آوار فساد و ناکارآمدی، ده‌ها کشته و مفقود، حاصل زد و بندهایی که آجر به آجر روی هم گذاشته شده. چند هفته پس از ریزش ساختمان‌های دوقلوی متروپول در آبادان، سرانجام گزارش تخلفات این بنا منتشر شد. از واگذاری پروژه به حسین عبدالباقی مالک برج تا مصالح غیر استاندارد در کار ساخت، همه و همه دست به دست هم دادند تا ده‌ها نفر اینجا در قلب آبادان زنده به گور شوند. گزارش تخلفات در متروپول حکایت از فساد و ناکارآمدی مسئولان دارد. یک لیست بلند بالا از تخلفاتی که کوروش حسیرباف، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها فهرست کرده است. ساختمانی که از نقشه اولیه سازش غیرقانونی بوده تا نظارت بر اجرا و کیفیت و حتی میزان مصرف مصالحش. در گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها، پای سازمان نظام مهندسی، شهرداری، شورای شهر، مهندسی مهندسان و ناظران و البته منطقه آزاد اروند به میان آمده است. همه نهادها و سازمانهایی که چشمهایشان را بستند تا این غول آجری سر به فلک کشیده روی سر ده‌ها تن آوار شود.
باید طبق مقررات ملی ساختمان
رئیس کمیسیون عمران به حمل و نقل شورای عالی استانها گفته واگذاری پروژه به هلدینگ عبدالباقی بدون هیچ صلاحیت ساخت و ساز بزرگترین تخلف این پرونده بوده است. اما این فقط نوک کوه یخی است.
خدمتتون بگم که حقیقتاً اثر روی خود عبدالباقی و روی این فرد زوم نکنه. این فساد یه روزه شکل نگرفت شهرداری.
بنا به گزارش اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند در جایگاه متولی شورای عالی شهرسازی و معماری مسئول اصلی صدور پروانه ساخت طبقات اضافی متروپول هستند. سازمانی که حالا قرار است به همراه قرارگاه سازندگی خاتم آواری را که خودش در آن نقش داشته از زمین بردارد. سابقه هیئت مدیره 5 سال گذشته منطقه آزاد اروند پر است از نام و نشان سرداران سپاه، از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته تا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، همانهایی که گرچه در گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها نامشان نیامده اما نفوذ و اختیاراتشان مشخص است. در بندی از این گزارش، بی اختیار بودن مدیران دولتی در منطقه آزاد اروند و ضرورت هماهنگی شهرداری با مدیریت منطقه آزاد یکی از موارد تأثیرگذار بر کجروی در این پروژه خوانده شده. دیوار کج متروپول از رانت و فساد فرو ریخت. نه آمار کشته شدگان مشخص است، نه متهمان اصلی، اما مسئولان به صحنه می آیند، روی آوار متروپول می ایستند و به ویرانه‌ای که پشت سر جا گذاشتند نگاه می کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
محروم از خنده، محروم از بازی، محروم از تحصیل، کودکانی که عملاً از کودک بودن و کودکی کردن محروم می شوند. کودکان کار. سازمان بین المللی کار روز 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه را برای جلب توجه عمومی به وضعیت این کودکان روز مقابله با کار کودکان نامگذاری کرده. این سازمان در گزارشی که سال گذشته با مشارکت یونیسف منتشر کرد از وجود 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان خبر داد. از تعداد کودکان کار در ایران اما آمار روشنی در دسترس نیست.
بستگی داره که چقدر سیستم های ما برای شناسایی کودکان کار خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم.
با این حال آنطور که آمارهای سال 99 نشان می‌دهند، در ایران دست کم 70 هزار کودک کار و خیابان وجود دارد. آماری که نه همه کودکانی که به کار گرفته می‌شوند، که تنها کودکانی را در بر می‌گیرد که در خیابان‌ها به کار مشغولند. کودکانی که برای امرار معاش، تأمین مالی خانواده یا به دلیل بازماندن از تحصیل در خیابان‌ها دست فروشی می‌کنند، در سطح‌های زباله سرک می‌کشند، شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا به هر نحو دیگر درآمد کسب می کنند. درآمدی که سهم خودشان از آن اندک است.
این کارگر الان بره تو منطقه کار کنه واسه ما 100-500 بار پول بده واسه بازی ها. تا پول نده اینا نمیذاره تو منطقه کار کنه.
3500 نمیشه
3,500,000 تومان واسه بازیافت رئیس بازیافت، یعنی مثلا اینا قایم من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو منطقه یک کار کنه، یا منطقه دو کار کنه، یا منطقه پنج کار کنه،
زباله جمع کنه.
زباله جمع کنه، موقعی زباله رو جمع کرد زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باز این به قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره.
در حالی که حدود 3 دهه است که سازمان بهزیستی کشور طرح ساماندهی کودکان کار را در دستور کار دارد، 29 اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواستار اجرای این طرح به عنوان یک الگوی جامع در سراسر کشور شد. آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید، این سازمان در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان توانسته تا 14 هزار نفر از این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد.
این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کار رو شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد. دیگه سال مثلا 97 و 98 دیگه به اوج فعالیت خودشون که ما اون سال تقریبا 14,000 کودک رو، یعنی 6,000 تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8,000 تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانمون و هی داریم موازنه به هم میخوره، یعنی داره هی میره به سمت روزانه.
در طول این سالها همواره گزارش هایی از سوء رفتار مأموران با کودکان کار وجود داشته. بر اساس پژوهشی که در سال 96 انجام شده، 21% از کودکان کار و خیابان ایران از سوی مردم و بیش از 15% آنها از سوی مأموران هدف توهین قرار گرفته و حتی کتک خوردند. سال 99 پایگاه خبری اعتماد در گزارشی ضمن گفتگو با 5 کودک کار جزئیات تکان دهنده‌ای از سوء برخورد با آنها را به نمایش گذاشت.
مادر رو برده بودن، مادر رو زده بودن، گیریه میکرم به خدا بکشد، همش داشت فوش میداد، میگو هر که حرف زنه یه دنه نمیم چی داشت میزد بر میگه از حال میره.
این گزارش با همکاری جمعیت کودکان کار و خیابان تهیه شده بود، سازمانی غیر دولتی که اعضا و مؤسسین آن از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان شدند. یکی از مؤسسان این نهاد افسانه عظیم‌زاده است، فعال حقوق کودکان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار. خانم عظیم‌زاده اردیبهشت ماه امسال برای اجرای حکم 2 سال حبس به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد از سوی دادسرای اوین احضار شد. 3 خرداد ماه امسال قوه قضاییه ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد، یک بنیاد خیریه مردم نهاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت از جمله در حمایت از کودکان کار که بیش از 6,000 کودک را تحت حمایت داشته. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق کودک و نهادهای اجتماعی خیریه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شعار امسال سازمان بین‌المللی کار حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان بر نقش این نهادهای اجتماعی تأکیدی ویژه دارد، نهادهایی که حذف و نبودنشان عرصه را برای سوء استفاده بیشتر از کودکان مهیا می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
صبح